فقه اوراق مالی قابل معاینه در سازمان بورس، استاد واعظی، یک شنبه 22 مهر 1403.
بحث در این بود که آیا اگر تبین کذب یا خطای بایع در اخبار به ثمن، ثمنی که خریده از اون کالا رو، آیا این بیع باطل به امراض حیری یا نه؟ علیکم السلام و رحمت الله. رسول درد نکنید خانشون. عرض کردیم که دو وجه ذکر شده برای بطلان این معامله. یک وجه اون چیزیست که از کلام محقق اردبیلی استفاده میشه در همه موارد تخلف وصف مبیع، که در ما نحن فی هم مثلا اینطوریه، مبیع را متصف کرد به این که مثلا به 100 خریده در حالی که 80 خریده بود. و اون این که فرمودید که وصف اون مبیع را مقید میکنه به قیدی، در حالی که اون چه در خارج و در واقع هست اون وصف را ندارد، مبیع اون وصف را ندارد. پس ما وقع علیه البیع غیر ما هو متحقق فی الخارج، چون فرضی است که مبیع هم یک مبیع جزئی است. میگه این شیء را میخرم به وصف این که مثلا تو 100 خریده باشی، وقت تبینه به این که 100 نخرید. وقتی اختلاف شد بین متعلق عقد و بین ما هو فی الواقع، پس بیع این بر این ما هو فی الواقع تحقق پیدا نکرده، پس بیع باطل. این فرمایش ایشان بود. جوابی مرحوم شیخ داده بودن که اون جواب را عرض کردیم قابل خدشه است. خب حالا حلی هست برای این اشکال یا نه؟ بیانات مختلفی بزرگان در حل این اشکال داشتند. اون حلی که مختار بعضی از محققین هست این است که ما این صفتی که ذکر شد در مبیع، گفتن که این مبیع به 100 خریده شده و بعد تبین الخلاف، این شرط در ضمن عقد است یا قید و شرط نیست؟ اگر شرط باشد تخلف شرط باعث اختلاف بین ما تعلق به العقد و بین ما هو فی الخارج نمی شود. ما این مبیع شخصی خارجی را فروختیم به 120، ثمن مشخصه 120، مبیع هم عین شخصی خارجی 120، به شرط اینکه شرط گذاشتیم، به شرط اینکه این را 100 خریده باشی. پس این شرط جزء مبیع نیست، قید برای مبیع نیست، این شرط خارجی است. یا اینکه نه، این شرط نباشد، قید باشد. حالا قید باشد به تو شکل ممکنه قید باشد، یکی قید مبیع باشد، میگه من مبیع اینجوری رو خریدم، مبیع خاصی رو خریدم، نه این مبیع رو خریدم به شرط اینکه کذات شرط خارج باشد از مبیع. نه. خود مبیع رو اون عین خارجی مقید به قیدی را که مبیع یک مبیع خاصی است. تبین اون مبیع خاص نیست. قید رو برگردونیم به مبیع. یا نه قید رو برگردونیم به خود بیع. بگه من این را میخرم، خریدنی که مقید است به این که این 100 تومان خریده شده باشد قبلا. فرق است بین این که قید رو قید مبیع بگیریم یا قید بیع بگیریم، قید عقد بگیریم یا قید معقود علیه بگیریم، ولی در هر دو تا قیده. به خلاف شرط، شرط نه قید معقود علیه است نه قید خود عقد.
چیه بس؟
خارجه، یک التزام خارجه. حالا توضیح میدم این رو، فرق شرط
با
قید بیع یا قید مبیع چیه؟
قید بیع
یعنی بیع معلق است بر او، برمیگرده به تعلیق در عقد. مثلا میگه اگر هوا سرده من اینه میخرم، داره خود انشاء را، انشاء خودش را داره معلق میکند بر یک شیء. اگر زید بیاد من اینه میفروشم، فروختم این کتاب را ان جاء زیدون، معلقش میکنه بر مجیء زید. حالا شاید هم زید آمده باشه، ولی بالاخره این انشاء من معلق است که اگر نیامده باشد من نفروختم، فروش تحقق پیدا نکرده. که تعلیق در عقد رو میگن اصلا باطل است، عقد باید منجز باشه. تنجیز در عقود را قائل هستن آوریم، یکی از شرایط صحت عقد تنجیزه. البته اختلافیه، حالا بعضی میگن نه تعلیق در عقد هم اشکال نداره. حالا مشهور اینه گفتن، بلکه شاید هم مجمع علیه باشه، نمیدونم. پس قید گاهی قید عقد است که برمیگرده به تعلیق عقد، و اگر این طوری باشه بیع ما باطله. اگر بگه من اینو میخرم، خریدن من معلق است بر اینکه تو این رو 100 خریده باشی. اگر 100 نخریدی اصلا من انشاء نکردم، انشاء عقد نکردم. اگر اینجوری اون قید سرمایه رو اینجوری اخذ کرده باشد بزنه به خود عقد، طبیعیش با انتفاع او معلوم شد که عقدی انجام نشده دیگه، پس باطل است. بلکه حتی اگر واقعا هم 100 خریده باشد، باز هم چون خود عقد را معلق کرده است بر 100، تعلیق در عقود را آقایون جایز نمیدونن، پس این عقد باطل است، سوا اون کاذب باشد اون یا صادق باشد. اگر تعلیق تعلیق در عقد باشد و قید قید خود عقد باشد. و اما اگر قید مبیع باشد، اونم همینطور. حرف آقای اردبیلی درست هم میگه من مبیع مقید به این قید رو خریده ام، تبینه به این که این مبیع مقید به اون قید نیست، مطلق اون کتاب را یا مطلق اون ماشین را نخریدم، ماشین مقید به این قید رو خریدم، ماشین مقید به این که مدل کذا باشد خریدم، یه همچه ماشین رو خریدم. قید قید مبیع اگر باشد، خب با انتفاع قید مقید هم از بین میره، پس من اون مبیع رو نخریدم و رضا عقلاتون است. اما اگر قید هیچ کدام از اینها نباشد، شرط باشد. شرط فرقش با قید اینه که شرط یک التزام جدید است. میگه من همین عین خارجی را با همین ثمن خریدم، مبادله بین ثمن است و خود این عین خارجی، هر چی میخواد باشه، فقط تو ملتزم بشو در ضمن این عقد. عقد ما اینه، بین این دو تاست، منتها توی باید ملتزم بشو به این که به فلان شرط، به یک شرطی از شروط. مثلا فرض کن به اینکه این عبای من رو بدوزی یا این خونه من رو بسازی، این ماشین من رو تعمیر کنه. این یک شرطه خارج از بیع. تو ملتزم بشو به او، من هم ملتزم میشم به این بیع. به طوری که تو اگر ملتزم نشدی، من هم میتونم ملتزم به این بیع و به این بیع خرید و به این خرید و فروش نشم، به همش بزنم. پس خوش. تو وفا بکن به این شرط، من هم وفا میکنم. شرط یک تقابل هست بین دو تا التزام، که تو ملتزم بشو به کذا، من هم ملتزم میشم به کذا، به این عقد. و تو ملتزم شدی به اون شرط، من هم ملتزم میشم به این بیع. نه اینکه بیع معلق باشد بر اون شرط ها که باز برگرده به قید بیع، نه، التزام. التزام من به این بیع که به این بیع وفا بکنم و عمل بکنم متوقف است بر اینکه تو به اون شرط عمل بکنی و وفا بکنی. دو تا التزام متقابل است. پس در شرط تقابل هست، تقابل بین التزامین هست. و تقابل معناش این است هر کدوم از اینها مستقل از دیگری دو چیزند. تو به او وفا کن، منم به این وفا کن. تو به اون شرط وفا کن، منم به این بیع وفا کن. یکی نیستن به خلاف تقیید. تقیید وحدت ایجاد میکند. قید و مقید به هم مثل صفت و موصوف میشه. صفت و موصوف چطور نسبت ناقص درست میکنه؟ دو تلف رو یکی میکنه. که العالم زیدون العالم، یعنی این دو تا اتحاد ایجاد میکنه بین این دو تا، یکیش میکنه، نسبت ناقصه درست میکنه، مندمج میشه بعد این دو تا در یکی، یک صورت ذهنیه میشه. به خلاف زیدون عالمون، این زیدون عالمون مبتدا است و خبر، نسبت تام است، جدای از هم هستن، بعد یه رابطه بینشون ایجاد میشه. اما زیدون العالم اگر گفتن قید و مقیده، این یک صورت ذهنی است که هر کدام از اینها نبود اون صورت ذهنیه به هم میخوره. یادم رفت چه اصطلاحی رو در نسبت های ناقصه و های صدر خلاصه کشف از وحدت میکنه. قید و مقید این طوریه، نسبت تحسسیه بله برحال. اما مقابله این تقابل هست و این دو التزام، تقابل یعنی این در مقابل اون، پس یک استقلالی برای هر کدام فرض کردی. این بیع در مقابل اون شرط، تو ملتزم به شرط باشه، من هم ملتزم به این بیع. التزامون فی مقابل التزام، این معنی شرط است. پس اگر این که من میگم این متاع را، این ماشین را میخرم به 120 به شرط اینکه تو خریده باشی به 100، یعنی اگر تو ملتزم شدی به 100 و واقعا 100 خریده بودی، این شرطی که دارم میذارم، من هم ملتزم به این بیع میشم، همین ماشین را خریدم. بالاخره من این ماشین را خریدم، نه ماشین متصف به اینکه تو 100 خریده باشی، و نه اینکه انشاء من، خرید من معلق باشد بر اینکه که اگر تو این را صد نخریده باشه، من اصلا چیزی رو نخریدم از تو، که این شراء من معلق باشد بر اینکه تو این را به صد خریده باشی. هیچ کدوم از اینها نیست، نه قید عقد است، نه قید معقود علیه، بلکه یک شرط خارجی است. تا وقتی که اون شرط صادق است و تو ملتزم به اون شرط باشی، حالا چه شرط سابق باشد، چه شرطی که در آینده مثلا میگم این لباس رو بفروش یا نماز شب بخون یا کذا، چه شرط سابق باشه که این رو خریده باشه، اگر التزام به اون شرط داشتی، من هم به این بیع وفادار میمونم و ملتزم میشه. اگر نه، بیع سر جاش، ملتزم نبودی، بیع سر جاش، منطقه من التزام به این بیع میتونم نداشته باشم، چون تو التزام به شرط نداشتی. التزامون فی مقابل التزام، این فرق شرط است با قید. مرحوم آقای اردبیلی که انه میخواد بگه که این تخلف هر شرطی، تخلف وصف اوصاف، همیشه برمیگرده به تقیید، تقیید مبیع، و اگر اون نبود پس بیعی انجام نشد. جوابش این است که نه، اگر ما ثابت کردیم که این وصف، وصفی که آوردی در مبیع، این با وصف مبیع نیست، این شرط مستقله. برابر این با وقع علیه العقد عین ما فی الخارجه. بعد یه شرط خارجی بوده که اون ملتزم نشده، شما هم میتونی به این بیعت ملتزم نشه.
رسال اثباتی هم کاری نداریم.
حالا چرا؟
ممکنه
این ثبوته. این چیزی که عرض کردم ثبوته. بعد باید ببینیم سر اثبات. اگر قرینه آورد که من منظورم قید عقد است یا قید مبیع است
یا برداشت عرفی
یا برداشت عرفی دیگه،
حتی ممکنه به لسان شرط استفاده کرده باشه، اما به حقیقت مبیع برگرده.
آره ممکنه.
یعنی مکانه داریم به لسان شرط
ظهور اون عبارت چیه؟ ظهور نوعیش چیه؟ چی قصد کرده؟ خب برای اون باید ثابت بکنه که چی قصد کردم دیگه. باید یه عبارتی آورده باشه، آره، یا قرینه‌ای آورده باشه که کدام یکی از اینا رو اراده کرده، یا نه ظهور عرفیش این باشه.
در ضمن هستش که فقط هم به لسان سم که بگه که من اینو به تو می‌فروشم به شرط اینکه مثلا رأس المالش قیمت خریدت اینقدر باشه. این واقعا مهم نیست که تو اسم شرط استفاده کردی اینجا. یه همچین چیزی این حقیقت مبی حساب میشه. یعنی جزء حقیقت مبی حساب میشه. یعنی ما اینجا چه قید حساب. بعد اینو بحث بعد بکنیم که یه همچین چیزی جزء حقیقت مبی حساب میشه و یا التزام در مقابل التزام هستش.
این بس التزام برای آینده باشه بازم ولی التزام برای مطلبی که ثابت بوده، این یعنی ملتزم شدم به این که خرید بودم، این خیلی معنی داره التزامی که چون بالاخره اون واقع شده میتونه
چرا میگه من ملتزم میشم به این که به این قیمت من خریدم، به این پایبندم، به این بعد تبایی به این که نه پایبند نبوده. میخوایی ظهور رو بگیرید، یه مسئله دیگری است که این ظهور ظاهرش اینه، ولی اصل امکانش ممکنه نسبت به قبل یا بعد.
ملتزم شدن به یک چیز ثابت.
آره ملتزم میشم به این که این رو تعهد میکنم به این که این رو به این قیمت خریدم، چون که تعهد میکنم به این که این عبد کاتب است. من تعهد میکنم که این عبد کاتب باشد، نه که در آینده کاتب بشود، همین الان کاتب است. چه اشکال داره که به صورت تعهد و شرط باشد؟ من عهد میکنم، متعهد میشم که این ماشین مدل کذا باشد، همین الان، یا از قبل این مدل کذا بوده که الان هم منوز ادامه داره، یا نه میگم متعهد میشم که این ماشین را تعمیر کنم در آینده. فرقی نداره، بالاخره یک التزامی است، تعهدی است که این شخص داره من میده. تو خارج مبیع میگه من این رو میخرم به شرط اینکه کذا باشد یا به شرط اینکه کذا بشود. این شرط میشه خارج، داخل در مبیع نمیشه. پس مبیع ما وقع علیه العقد همون چیزی است که در خارج وجود داره، اون تو یه التزامی در کنارش هست که اون التزام یه امر خارجی است. تو ملتزم بشو به این وصف یا به این هر شود، به این که عمل یا به این کذا، من هم ملتزم میشم به این عقدی که انجام دادم، وفادار میمونم، تو وفادار بمون، من وفادار. این میشه شرط. در این جور موارد دیگه نباید بگیم عقد باطل است چون ما وقع علیه العقد اختلف عن ما هو فی الخارج، نه ما وقع علیه همون چیز که در خارج است. اما اگر قید مبیع بود، من این شیء رو با این وصفش میخرم، متصفا به این وصف دارم، و اگر تخلف پیدا کرد اون وصف من که اینکه به خلاف او من نخریدم، اونو نخریدم، یا عقد خودم را، خرید خودم را مقید کردم به این که این وصف وجود داشته باشد، اگر اون وصف نشد من اصلا خرید و فروشی انجام ندادم. قید عقد باشد یا قید معقود علیه باشد، در اونجا اگر تخلف پیدا کرد باید بگیم باطل. این کلیش. حالا ببینیم در واقع ببینیم که کدام یک از اینجا ظهور دارد. وقتی که ما میگیم که در ما نحوفی سمن را ذکر کردی یعنی ثمنی که خریده شده است، یا در اون ماشین مثلا مدلش رو ذکر کردیم، یا در عبد وصف کتابت رو ذکر کردیم، این آیا این وصفی که میآوریم از قبیل شرط است یا از قبیل قید متعلق است یا از قبیل قید خود عقد است؟ این دیگه میشه مسئله استظهاری. خب ادعای آقایون این است که این اوصافی که در بیع ها ذکر میشود ظاهرش این است که شرط، شرط خارج از معقودون علیه است، ولی زا بیع هم صحیح است. این که تقریبا اتفاق نظر کردن بر این مطلب مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع میکرد، گفت دلیلمون بر صحت اجماع. قاعدتا باید اینجوری باشه، اینها استظهار کردن اون شرط بودن رو که یک التزام مستقل فی مقابل التزام، نه اینکه قید مبیع یا قید خود بیع باشد. طوری نیست. اما اینکه قید خود بیع نیست، این ظاهر همینه. میگه من ماشین، این ماشین را به شرط اینکه حالا کلمه شرط به کار ببره یا نه، این ماشین مدل کذا را خریدم، یعنی بالفعل خریدم، تنجیز در بیع است، ظاهرش اینه، معلق نکرده است به که اگر این ماشین مدل کذا بود من خریدم، اگر نه نخریدم. ظاهرش این نیست که تعلیق در خود عقد باشد. اگر نمیگم محال است، ظاهر این نیست. اگر میخواست این رو بگه باید یه قرینه‌ای بیاورد، گفت این بیع من معلق است بر اینکه پسرم از مسافرت آمده باشد، مثلا معلق است بر اینکه این ماشین مدل کذا باشد و الا اصلا نخریده، این بیع تحقق پیدا نکرده است. ظاهر عقودی که عقلا انجام میدهند تنجیزه و تعلیق در عقد نیست، الا ان یأتی به قرینته، و اون هم اگر ثابت شد به اینکه تعلیق در عقد است، چه اون شرط تحقق پیدا بکند چه تحقق پیدا نکند، تعلیق در عقد مبطل، مبطل عقد کما قال. یا اگر هم نگن که تعلیق در عقد مبطل است، خب لااقل این است که اگر اون تخلف پیدا کرد اون شرط، در اون صورت حتما این عقد باطله، چون عقدش معلق است بر اینکه یک همچه شرطی تحقق پیدا بکند. اگر این شرط نبود، مثلا میگه اگر هوا سرد بود من این کولر رو میفروشم، چون دیگه احتیاج بشه، اما اگر هوا گرم بود نه من نفروختم، نمیفروشم، یک کولری دارم در مثلا یه منطقه سردسیر، میگن دیگه الان زمستون شد اونجا سرده به دردت نمیخوره این کولر، میگه خب اگر سرد باشه اونجا من این فروختم به کسا، اما اگر گرم باشه من احتیاجش دارم اونجا. این به تصریح داره میکنه، قرینه آورده به اینکه خود این عقد من معلق است بر اون شرط. اما اگر این کار رو نکرد، گفت فروختم این را، این شیئی که مدل فلان هست فروختم، بعد تبعی اینکه مراد مدل فلان نیست این ماشین، در اینجا معناش این نیست که اگر مدل فلان نباشد من نفروختم. این اگر غایت ما هنوز این قید برگرده به خود مبیع، نه اینکه به خود عقد.
سخت تشخیص
مردم، خلاف ظاهره، خلاف مردم معمولا وقتی که معامله ای انجام میدن ظاهر حالشون اینه که تنجیز در اون معامله دارن، تعلیق خلاف اصل، خلاف سیر است.
یه جزء مقوم عقد سمن در اینجا مطابق است به قیمت خرید، یعنی میگه تو هرچی خریدی به 20% اضافه میکنه سمن برام، بنابراین هیچ بعید نیست که بگیم که آقا خرید من با این ثمن متوقف هست بر این که مبلغ خرید شما اینقدر باشه. ولی اگه قیمت خرید شما چیز دیگه باشه ثمن من تغییر میکنه. خیلی روشن نیست که بگیم بی خرید مشتری متوقف نباشه، معلق نباشه بر این. خیلی سخته امکانش. یه جزء مقرم ثمنه.
به هر حال جزء مقاوم ثمن یعنی داعیست در حقیقت طوری بشه. داعی من در این که من این رو میخرم این است که تو به این قیمت خریده باشی، این داعی میشه. تخلف داعی رو میگن که باعث بطلان نمیشه.
چرا مبتنی نگید که مبتنی ولی چرا بگید
داعی؟ اگر مبتنی اگر ثابت شد، من میگم خلاف ظاهر است که بگیم مبتنی است. شرا بیع و شرا من مبتنیه بر این است. این خلاف ظاهر. ظاهر در معاملات این است که منعت تنجیزن دارن معامله رو انجام میدن. خریدم انشاء داره میکنه این. نه اینکه این انشاء من معلق است بر یه چیز دیگری. نه. میگه من این رو خریدم، اونم میگه فروختم. ظاهر در معاملات تنجیز در معامله است و تعلیق در معامله. این خلاف ظاهر و خلاف ظاهره، محال نیست. اگه قرینه آورد، اگه قرینه ای بر این مطلب آورد، اون قرینه بر حملش میکنیم بر اون قرینه و میگیم بیع باطله، چون که تنجیز در عقد شرط. اما تا وقتی که قرینه ای بر خلاف نیورده، بر اینکه اینجا تعلیق اراده کرده، تعلیق خود عقد را اراده کرده، اخذ به ظاهر نیست. عقد منجزه، عقد معلق نیست. مشکل بیشتر اونجاییست که بدونید بفهمیم این قید قید معقود علیه است یا شرط خارجی است. تشخیص این یه قدری تأمل میخواد. خب اینجا هم قرائن ذکر کرده اند بر اینکه این شرط خارجی است نه قید معقود علیه. اگر قید معقود علیه هم باشد باز منجر به بطلان بیع میشه. وقت داریم آقا؟ چقدر وقت داریم؟
10 دقیقه.
10 دقیقه به چند؟
الان 20 دقیقه
به 10 دقیقه.
خب هر شود که اگر مبیع کلی باشد ظاهر این است که قیدی رو که میارن قید مبیع. نه شرط. اگر مبیع کلی بود مثلا فرض کنید که بگه بیع تو که یه ماشین مدل کذا، نه این ماشین خارجی ها، یه ماشین رو بگیم بیع تو که یه ماشین مثلا بنز، این ظاهرش این است که تقیه داره میزنه و قید مبیع هست. اون رضا اگر چنانچه در مقام تسلیم من اومدم یه پیکان بهش دادم بگم اینه، میگه نه آقا این اینو من نخریدم، من بنز خریدم نه پیکان. ماشین ماشینه، ماشین مقیده به این که بنز باشن نخریده، نه ماشین پیکان. این لم یقع علیه العقد، عقد تعلق پیدا کرد به یک کلی و اون کلی هم مقایدش کردیم به اینکه بنز باشد یا مدل کذا باشد. ظاهر قیدی که وصفی که ذکر می شود در مبیع کلی یرجع الی تقیید الی تحصیص. من ماشین یک کلی است، یه حصه ای از اون کلی رو من خریدم، قید برمیگرده به تحصیص. این در امور کلیه درسته اینطوریه. اما در امور جزئیه چی؟ در امور جزئیه وقتی میگه این ماشین را خریدم، این ماشین بنز را خریدم، در حالی که این ماشین پیکانه، من بلد نیستم، من میگه این ماشین بنز را فروختم، منم میگم که این ماشین بنز را خریدم، متصفش کردم به بنز بودن، ولی اشاره به اون شیء خارجی است، جزئی خارجی است. اینجا رو باید برگردونیم به شرط، چون جزئی خارجی قابل تحسیس نیست، از جزئی لا یحسس، قید بردار نیست. در حقیقت داره میگه این رو خریدم به تو شرط میکنم به اینکه این بنز باشه، که این شرط بشه شرط خارجی و اگر تخلف پیدا کرد من هم میتونم تخلف پیدا بکنم. قید خود بیع نیست، قید مبیع هم نیست، چون اگه قید مبیع باشد این در کلیات معقوله که قید مبیع باشد، مبیع کلی قابل تقییده، چون الکلیه یحسس یقید، حسسه می شود به عدد قیودی که بهش میخواییم وارد بکنیم. اما اگر مبیع یک مبیع خارجی بود، مبیع خارجی جزئی خارجی دیگه حسسه نمیشه که من قید بهش بزنم یک حسش بگه یک حسه از این خارجی رو خریدم، خارجی همونه. پس بناچار باید اون قیدی که در مبیع جزئی به کار میبریم ظاهرش این است که به شرط باید بگرد، شرط خارجی باید گرد. در مبیع کلی هم میتونه به شرط برنگرده، نمیخوام بگیم معاله، خلاف ظاهره. ظاهر این است که در مبیع کلی قید به تحصیص برمیگرد، میگه این کلی رو، این حصه از کلی رو من میخوام، و الا میتونه همونجا هم به شرط برمیگرد بگه من اون کلی یک ماشینی ازت میخوام، به شرط این که مثلا اون ماشینی رو ملتزم بشی که از نوع بنز باشه به من بدن. عند التسليم، که انه اینطوره میگه عند التسليم ملتزم بشوی که این ماشین کلی که خریدم منطبقش بکنی برای ماشین بنز. اگر یه همچی التزامی داری خب منم ملتزم به این میشم، اگر تخلف کردی منطبقش کردی برای یک ماشین پیکان من میتونم برگردم، درسته مبیع ما ماشین کلی ماشین، اما از بنز و پیکان منتها شرط میکنم که عند التسليم اون کلی رو منطبقش بکنی بر بنز. اگر این شرط رو وفا نکردی و منطبقش کردی بر پیکان من هم وفای به این میتونم نکنم، التزامی ندارم، التزامون فی مقابل التزام میتونه این باشه. اما خلاف ظاهره، ظاهر این است که وقتی میگه من یک ماشین بنز میخرم به کزا یا بنز ماشین بنز بهت میفروشم به کزا، اون مبیع داره اون ماشین رو مقیدش میکنه، ولذا اگر منطبقش کردی بر یک ماشین میگه من اینه نخریدم، من ماشین بنز خریدم مثلا، اصلا مبیع این نیست، مبیع ما کلی بود و اون کلی هم مقید بود به این حصه، اون حصه رو به من نمیدی. به خلاف اینکه نه بگیم مبیع کلی ماشین هست، منطبع عند التسليم شرط میکنم که تو این رو منطبقش بکنی بر بنز، اینجا معنیش این است که اگر منطبق نکردی بیع خراب نمیشه، باطل نمیشه، منطبق تو وفا نکردی به شرط من وفا نمیکنم به بیع، التزامون فی مقابل التزام. پس اگر اون مبیع کلی بود و اون کلی رو متصف کردیم به یک صفتی، ظاهر صفت تقیید اون مبیع هست، اما اگر جزئی بود، جزئی دیگه خود جزئی خارجی دیگه تقیید معنا نداره، تقیید یعنی تحصیص، یک حصه ای از جزئی، جزئی که خودش حصه هست دیگه، حصه تر نمیشه که، هرچی هست همینه. پس چیکار بکنیم؟ اگر جزئی رو مقید کردیم به یک وصفی چی میشه؟ میشه شرط، چون قابلیت تحصیص نداره. از یه طرف قید رو آوردیم، از یه طرف این قابلیت تحسیس نداره، نتیجهش این است که پس این شرطه، یه شرط خارجی داریم میزنیم، من این رو خریدم و شرط کردم به تو که این صفت رو داشته باشه، الان تبعیه به این که اون صفت رو نداره، من این رو خریدم، به درسته مبیع همون است، همون چیزی که من خریدم، تو ملتزم شدی که این صفت رو داشته باشه، الان اون صفت رو نداره، من هم ملتزم نمیشم. این است که استظهار می شود در مبیع جزئی که می فروشد، این مبیع را می فروشد متصفاً به اینکه 100 تومان خریده باشد، بعد تبین به اینکه 100 تومان نخریده است، چون مبیع خارجی است، همین رو من خریدم به 120. منتها این رو متصفاً به اینکه این متصفاً این امر خارجی است دیگه، امر خارجی تحسیس بردار نیست، پس اینو برمیگردم به وصف، ظاهرش اینه. مگر اینکه خلاف این را واقعا قرینه ای داشته باشیم که نه، اصلا این یعنی اگر چنانچه این صفت رو نداشت اصلا من نخریدم، برمیگرده به همون شرط خود عقد، برگردونیمش به شرط عقد که اون خلاف ظاهره. گفتیم ظاهر عقود این است که تنجیزی هستن و تعلیقی نیستن. حالا اگر این استظهار درست بود، وقت در اینجا دیگه ظاهراً این شبهه مرحوم محقق اردبیلی دیگه جا نداره.
حالا مثلا میگه من این عبد رو میخرم ازت به شرط اینکه کاتب باشه، این مثلا یعنی الا بگیم که نگیم شرط یا بس، الا انه کاتبون، این الان بگیم که چیزه، چون این عبد جزئی معین هست قابل تحسیس نیست، داره بسش رو مشخص میکنه دیگه.
چون بس اگر قید باشه این قابل تقیید نیست دیگه، خودش هرچی هست همینه، حسه نمیشه. این در حقیقت میگه که من شرط دارم میکنم که این عبد کاتب باشه، و اگر این شرط هم یک شرط خارجه از این مبیع هست، چون این قابل تحسیس نیست. اون شرط خارج اگر چنانچه وفادار بودی بهش، من هم وفادار به این عقد هستم، اگر وفادار نبودی من وفادار نیستم.
شیخ انصاری مثالی میزنم، یعنی که این بگی که من مافل بیت رو میفروشم علا انه عبد حبشی هم،
بتبین
که همارون وحشی هم، ایشون میگه این چیز که عرف این ناجز حقیقت مبی حساب
آره. خب اونجا یه تفصیلی دارن بین اون صفتهایی که جوهری هستن و جزء ذات مبیع هستن و صفتهایی که جانبی هستن، به اصطلاح عارضی هستن، مثلا اون کتابت یا اینکه یه 100 تومان خریدم یا امثال زالک. در اونجایی که جوهری باشد، حالا چون این مورد ابتلای ما نبود دیگه ذکرش نکردم، در اونجا در حقیقت مقوم خود مبیعه. اگر تبین حمارا وحشیا، یعنی من این نخریدم اصلا، من عبد خریدم، حمار وحشی نخریدم.
سو یه بچه هم برای اون دکتر زنگ بزنم رسید که بگیم این قید بیعی
اون تحسیس نیست در حقیقت، اصلا خود مبیعه، به خلاف اینکه یک قیدی بیارم برای یک مبیعی که اون مبیع خودش جوهر و ذاتیات خودش داره، مثل کتابت عبد، مثل همین که این مبیع رو مثلا تو 100 تومان خریده باشی، این 100 تومان خریدن یه امر عارضی است دیگه، جوهری نیست، این حقیقت این ماشینه، این خانه است، این فرشه، این امثال زاده ماهی میگه این فرش رو خریدم، اینم فرشه، این ماشین خریدم، اینم ماشینه، اما بنز بودن یا پیکان بودنش اینا عوارض است، صاف عارضی است. اینکه 100 تومان خریده باشم یا 80 تومان خریده باشم یه امر عارضی است. اینها رو میگه برمیگردین به شرط، اینا دیگه نمیتونه قید اون مبیع باشد. چرا؟ نه حقیقت مبیع است که بگید اون حقیقت هست از برفته چیزی رو نفروختی تو، و نه عشبت قید اوست، چون اون جزئی خارجی است قابل تقیید نیست، پس برمیگرده به شرط، امر خارجی است.
تو یه بچه برام پرسید که اون نکته که گفتیم که روشن است که قید بی نباشه و معلق نباشه، بتونیم چجوری بگیم که اگر ما بخوایم قید بی حساب بکنیم، حتی در فرضی که این شرط را گذاشتن و به اینم عمل میکنن، بگیم بنابر برخی از اقوال یا بیشتر اقوال میشه بی معلقی و باطل هست، در حالی که همه این رو درست دانستن و علاوه بر اینکه در روایات این همچین چیزی درست دانسته شده،
بخاطر اینکه
ظاهرش میشه این به بی معلق بر نمیگرده، والا اگر نه که همه قبول داشته در حالی که طرف واقعا درست میگه،
نه خب اگر در اونجا تصریح بکنه قرینه ای بیاره که من اصلا بیعم معلق بر اینه، اونجا همه میگن باطل،
ولی یه ظهور همچین چیزی
ظهورش رو بخوایم بگیم، این ظاهر حال این نیست که انسان ها وقتی معامله میکنن معامله های تعلیقی بکنن. ظاهر حالشون این است که معامله تجهیزی میکنن. میشه
شاهدش این میشه که اونجایی که داره عمل میکنه کسی قبول داره، کسی نمیگه اونجا باطله.
چون ظاهرش اینه.
میده بحث خود مفهوم شرط که میکنن اونجا وقتی نمیگن که هر جمله شرطیه داره، اصلش این است که یک وقت معاملاتی هست اونجای تالیبی هست با این چی دیدیم؟
تعلیق است. ما هم در اینجا میگیم تعلیق است، میگیم تعلیق التزام من بر التزام شما. اگر وفا بکنی به اون التزامت من وفا میکنم به این
التزام.
اجازه فرمایید دست شما درد نکنه. نه اینکه بیع رو معلق کردی، تعلیق هست در اینجا، ما ممکن تعلیق نیست. اما تعلیق الالتزام علی الالتزام، تعلیق الوفا علی الوفا بالالتزام، نه تعلیق العقد بر اون التزام بر اون شرط. این خلاف ظاهری. ظاهری این است که من دارم منجزن دارم عقد رو انشاء کنم، نه معلق. مگر تصریح بکنم، مگر اینکه یه قرینه بیارم. خدا اونجایی که قرینه بیارم که عقد رو دارم معلق میکنم خب باطل بر اونجاها. مرحوم آقای اردبیلی میخواد بگه همیشه این باطل، هر وقت تخلف کرد اون وصف این باطل. چرا باطل باشه؟
فرض کنید کسی یک کار میدانی بکنه، مثلا از مردم بپرسه و اکثرا اون طرف را بگن که بله وقتی ما جمله شرطی بیاریم منظور ما اصل به تعلیق داره. اینجا مثلا ما حرف فقها را قبول کنیم که مثلا اونا بگن اینجوری زده، یعنی که شما بگو کردی
که نه. مطمئن باشید که میدانی اگر تحقیق بکنید نمیگن که عقد معلق میگه، ما فروختیم دیگه.
نه میگن که این که کار چیزه، یعنی چجوری ما اینجوری بگیم که ما اینجوری سزا میدیم؟ باید ببینید که واقعا مردم چجوری عرف چجوری اینجا،
چون همین یعنی در عرف همیشه انشاءها تنجیزی است، تعلیق انشاء ندارن، نه سیره بر این نیست. حالا اشکال نداره بریم،
یعنی اگر میدانی اصل این است که مردم چه میفهم درسته؟
اصل این است که همین مدعا این است که مردم اینجوری تعلیق عقد نمی کنند. خب ان شاء الله اگر توضیح دیگه لازم بود در جلسه آینده. صلی الله علیه و آله و
محمد. اللهم صل